صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی محترمه خانم دکتر کتایون مرادی، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد مشکلات خاصی که افراد ممکنه در موقع کار داشته باشن صحبتهای بسیار خوبی کردن، راجع به اینکه ورزش‌های مناسب و حرکات بدنی مناسب با آگاهی و با مشوره افراد آگاه باید صورت بگیره. اشاره شد که دردهای گردنی همیشه رگ برگ شدن نیست، همیشه اسپاسم نیست، ممکنه عامل و علتهای جدیتر و مهمتری داشته باشه، حتما باید پیگیری شوه. و همینطور اشاره شد که صدا دادن بعضی از مفاصل ما موقع حرکت دادن ای کدام بیماری به حساب نمی آید. اشاراتی هم راجع به کسانی شد که مشکلات کمری دارن، اینا موقع خانه تکانی کارهای سنگین باید نقاط بسیار جدیتر و مهمتری را رعایت بکنن، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در خانه تکانی ها و این قسم کارهای سنگین زن یا مرد که انجام میده، موقع کار کردن گاهی یک دردهای ناگهانی و شدید در کمر یا زانو یا گردن پیش میاد، مخصوصا کمر و اینها، و اینا اصلا دیگه حرکت نمیتونن بکنن. خب تا قبل از اینکه پیش دکتر بروند، کدام درمانگاه و کلینیک بروند، اینا موقتا خودشان در خانه چی کارهایی را جهت کاهش درد و حفاظت اون از مو ناحیه که دچار مشکل شده باید انجام بدن؟
بله، نوع آسیب خب خیلی مهمه. به خاطر همین توصیه میکنم دردهایی که غیر قابل کنترله و خیلی شدیده و ادامه کار رو برای ما غیر ممکن میکنه، حتما به پزشک مراجعه بکنیم. اما در این مرحله قبل از اینکه به پزشکمون مراجعه بکنیم، بهتر دردمون رو کنترل بکنیم. توی این فازه ها توصیه‌مون در 24 تا 48 ساعت اول استفاده از کمپرس های سرد هستش. عضو رو مثلا اگر زانو هستش، توصیه میکنیم در طی روز 2 تا 3 بار 20 دقیقه توسط کمپرس یخ ماساژ داده بشه که حالت بیهسی رو در مهد پوستش احساس بکنه، که در واقع اثر فیزیوتراپی رو روی اون عضو داره، التهاب و درد رو کم میکنه. بعد از 48 تا 72 ساعت میتونن از کمپرس گرم استفاده بکنن. استفاده از کمپرس گرم توی فاز حاد ممنوع نباید استفاده بشه، چون التهاب و اون مایعی که اونجا جمع شده رو بیشتر میکنه. پس اول کمپرس سرد، بعد از 24 تا 48 ساعت کمپرس گرم، و ترجیحاً باید کار رو قطع بکنن و فشاری که روی اون عضو هست رو از بین ببرن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، بعضی آدم ها شغل های خاصی دارن، مثلا خیاطی دارن، که اینا ساعت ها باید از صبح تا شب پشت چرخ خیاطی یا ماشین خیاطی باید بشینن، یا امروز مثلا یک کاری دارن در یک جایی که ساعت ها باید پشت کامپیوتر اینا شیشته باشن. اینایی که مجبور هستن به خاطر شغلشان ساعت های متمادی و طولانی در یک حالت ثابت بشینن، شما برای سلامتشان، برای که دچار یک دردها و مشکلات استخوانی و مفصلی نشوند، چی توصیه هایی دارین؟
خب این قضیه خیلی شایعه، پشت میز نشستن الان کار روزمره همه ماست در شغل‌های مختلف. ما توصیه اکیدمون اینه که بازهای زمانی رو که پشت میز میشینن رو کم بکنن، سعی بکنن هر 20 دقیقه نیم ساعت از سر جاشون بلند بشن، وضعیت بدنشون رو در حالت ریلکسی قرار بدن که فشار کمتر بشه. اما این گرفتگی در ناحیه گردن و سرشانه خیلی زیاده، که ما توصیه‌مون انجام ورزش های کششی قبل، حین کار کردن و بعد از کار کردن هستش. عضلات گردن و سرشانه رو باید به صورت درست بکشن، 6 تا 10 ثانیه نگه دارن و دوباره ول بکنن. این حرکت باید چند بار تکرار بکنن و تقویت همین عضلات هم برای ما مهمه، و وضعیت درستی که بدن باید قرار بگیره در موقع کار کردن. گردن، سرشانه و قسمت فوقانی ستون فقرات باید در وضعیتی که اصطلاحاً نوتر یا خونسا گفته میشه قرار داشته باشه، که فشاری اضافه به عضلات اون محدوده وارد نشه، خیلی مهم هست.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در دقایق پایانی برنامه اگر موافق باشین، آخرین توصیه های خود برای خانم ها، آقایانی که کارهای سنگین میکنن، خانه تکانی دارن در آخر سال و در آستانه سال نو و جشن نوروز، بفرمایین که اینا و آدمایی که کارهای سنگین دارن، شغلشان قسمی است که ممکن آسیب بزنه به بدنشان، این توصیه ها را یک بار دیگه مختصر اشاره بکنین.
بله من در خدمتم. قرار بر این شد که سعی بکنیم فشار اضافه‌ای به جسممون اعمال نکنیم و پیشگیری بکنیم از هر گونه آسیبی. وضعیت درست بدنمون و کاهش حرکات مکرر مفاصل، چه مفاصلی که توی زانو و لگن هست، چه دست، مخصوصا در ناحیه مچ دست که ممکنه باعث درگیری عصب ناحیه مچ دست و گزگز و درد توی دست بشه رو جلوگیری بکنیم. استفاده از وسایل مطمئن موقع کار و مطمئن شدن از اینکه وزنی که میخوایم جابجا بکنیم در حد توان ما هستش، از اطرافیان کمک بگیریم و اگر مشکلی در قسمتی از بدنمون داریم، چه ستون فقرات چه مفاصل، سعی بکنیم بهش فشار وارد نکنیم. از محافظهای اون قسمت، چه کمربند چه زانوبند، استفاده بشه موقع کار که فشاری که وارد میشه کمتر بشه. و در فاز حاد اگر درد شدید بود، سعی بکنن کار رو کم بکنن یا اصلا کاری انجام نشه در این فاصله تا به پزشکشون مراجعه میکنن.
بله بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات شما. امید است مورد توجه شنوندگان قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
شنونده های گرامی، ساعت 16:00 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم اینک بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وضعیت کنونی و آینده افغانستان در پنجمین نشست امنیت جهانی در قطر بررسی خواهد شد. در این نشست سه روزه که از امروز به عنوان تغییر نظم جهانی آغاز می شود، شماری از سران، وزیران و رؤسای آژانس‌های امنیت ملی کشورها و نیز کارشناسان، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران خبره از آمریکا، اروپا، خاورمیانه، آفریقا، اقیانوسیه و خاور دور حضور دارند. قرار است در این نشست یک جلسه اختصاصی نیز درباره چشم‌انداز آینده افغانستان به ویژه در رابطه با امنیت، حکومتداری و حقوق بشر برگزار شود. از چهره‌های افغانستان حکمت خلیل کرزی، معاون سابق وزارت خارجه افغانستان و فوزیه کوفی، نماینده سابق پارلمان افغانستان به این نشست دعوت شدند. دانش کروخیل، رئیس خبرگزاری پژواک، حمله گروه تروریستی داعش به خبرنگاران در مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان را محکوم کرد و گفت این حمله به آزادی بیان و مردم افغانستان است. و افزود مسئولان مربوطه باید این رویداد را به صورت جدی پیگیری کنند و عاملان آن نیز شناسایی شوند. کراخل همچنین بر انجام مسئولیت حاکمیت در تامین امنیت خبرنگاران تاکید کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان هم تاکید کرد این حمله اقدام آشکار علیه خبرنگاران و آزادی بیان است، بنابراین باید به طور جدی رسیدگی شود. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، در حمله شنبه هفته جاری به مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان در شهر مزار شریف، 3 نفر کشته و بیش از 30 تن از جمله 16 خبرنگار زخمی شدند. مرکز خبرنگاران اظهار داشت مرتضی صمیمی از تلویزیون سفیر، نجیب فریاد از آریانا نیوز، فردین نوروزی از تلویزیون سحر، عزیز ابرام از تلو نیوز، خیبر ابراهیمی از رادیو دری وحید جلالی از تلویزیون افغانستان 24، سیرت نوری از خبرگزاری پژواک، جواد درویش از تلویزیون تمدن، روح الله روحانی از تلویزیون شمشاد، حسیب الله عازم از رادیو تلویزیون فروغ، منیر بهیر از رادیو آزاد، سجاد موسوی از صدای افغان، ناصر ظاهری خبرنگار آزاد، رسول سالک از تلویزیون 24، عاطف آریان از خبرگزاری یورو نیوز و فیاض کاظمی خبرنگار آزاد خبرنگارانی هستند که در حمله مزار شریف زخمی شدند. پیش از این زخمی شدن 15 خبرنگار از سوی نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان نی تایید شده بود. ظریف کریمی مسئول نهاد نی گفت وضعیت روحی و روانی خبرنگاران زخمی خوب نیست، برخی گوش و چشم آنها همچنین سر و صورتشان زخمی شدند. حمله به خبرنگاران در مزار شریف که گروه تروریستی داعش آن را به عهده گرفت، محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است. افغانستان و قزاقستان به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند. علیم خان یاسین گلدیف سفیر قزاقستان و همراه وی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. در این دیدار پیرامون روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مسائل مورد علاقه بین دو کشور بحث و گفتگو شده. هر دو طرف به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان و قزاقستان به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند. علیم خان یاسین سفیر قزاقستان در افغانستان و هیئت همراه وی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. در این دیدار پیرامون روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سایر مسائل مورد علاقه بین دو کشور بحث و گفتگو گردیده و دو طرف به گسترش روابط در عرصه‌های مختلف تأکید نمودند. سفیر قزاقستان در ابتدا گفت کشورش به افغانستان به چشم یک دوست نگاه دارد، می خواهد که روابطش در عرصه‌های مختلف گسترش یابد. وی خان توسعه روابط تجارتی گردیده گفت داد و ستد تا یک سال 900 میلیون دلار رسیده که به تناسب سال پار 300 میلیون دلار بیشتر را نشان می دهد. سفیر قزاقستان با آرزوی توسعه روابط سیاسی، تجارتی و تداوم همکاری‌های انسانی از رسیدن کمک‌های بشری کشورش به افغانستان خبر داده گفت قزاقستان متعهد به دوام دادن بورس‌های تحصیلی به افغان‌ها می باشد. حافظ احمد ضیاء تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان:
سفیر همدارز ویل چه هیواد به افغانستان سره خپل سیاسی، تجارتی او بشری او اړیکو ته دوام ورکړي او زیات کړي چې تمه ده د قزاقستان د بشری مرستو تازه جو په هم په لند وخت افغانستان ته راورسیږي. د قزاقستان سفیر همدارنګ ویل چې هیواد ژمن دی چې افغان محصلینو ته په کلین ډول د لوړو زده کړو د بورسیو ورکړي ته دوام ورکړي.
همچنان در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با بیان اینکه با تغییرات صورت گرفته در منطقه باید دو کشور همکاری های خود را بیشتر کنند اضافه کرد که افغانستان خواهان سیاست اقتصاد محور بوده و در این برنامه تلاش دارد تا رای آهن را بین کشورهای منطقه و افغانستان توسعه دهد که به همکاری تکنیکی قزاقستان نیاز است. وزیر خارجه ابراز امیدواری کرد که روابط دیپلماتیک بین دو کشور توسعه یافته و از فرصت‌های موجود استفاده شود. به گفته تکل متقی اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور تهدید موجود نیست و به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که خاک افغانستان را علیه دیگر کشورها استعمال کند.
د بهرنی چارو وزیر د قزاقستان سفیر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان چمتو دی چې سویلي اسیا کې سمندر سره د قزاقستان په نشلون کې د ترانزیت رول ولوبوي او له شاغل سفیر څخه هم وغوښتل چې افغانستان سره هم د اړتیا پر مهال هیواد ورته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې کړي.
وزیر خارجه اطمینان داد که قزاقستان می تواند از افغانستان به عنوان رای ترانزیت به دریا وصل شود و همچنان افغانستان این امید را دارد که چنین فرصت را برای افغانستان قزاقستان نیز فراهم کند. گفته نیست که حکومت طالبان تلاش دارد تا روابط خود را با کشورهای منطقه در عرصه‌های مختلف گسترش دهد. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
وزیر صنعت و تجارت دولت طالبان و هیئت همراه امروز از بازارچه و پایانه مرزی میلک در ولسوالی هرمند ایران بازدید کرد. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در حاشیه این بازدید گفت با هدف تسهیل و آسانسازی روند ترانزیت و تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان این سفر برنامه‌ریزی و انجام شد. عزیزی افزود برای تحقق این هدف از نزدیک با مسئولان کشور ایران دیدار و گفتگوهای خوبی هم انجام شد. محمد کرمی والی سیستان و بلوچستان ایران هم در حاشیه بازدید وزیر صنعت و تجارت طالبان از پایانه مرزی میلک با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌های مشترکی با افغانستان داریم، ابراز امیدواری کرد روز به روز تحقق افزایش تجارت در سرحدات ایران و افغانستان مشاهده شود. هیئت 12 نفره با سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان روز شنبه وارد مرز دو قارون ایران شد و مورد استقبال مقامات ولایت خراسان رضوی قرار گرفت. مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در سمیناری که از سوی این وزارت برگزار شده میگویند که امسال بیش از 1000 تن از اثر رویدادهای طبیعی جان باختند و بیش از 2000 تن دیگر هم زخمی شدند. شمس‌الدین حقیار رئیس ارتباط خارجی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این باره گفت امسال در 22 ولایت افغانستان در اثر حوادث طبیعی به مردم خسارات زیادی وارد شده و این ولایات اکنون هم در معرض خطر رویدادهای طبیعی قرار دارند و خواهان کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در این زمینه هستند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش با این موضوع.
سمیناری تحت عنوان دستاوردهای پروژه کاهش خطرات حوادث طبیعی از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در کابل برگزار شد. در این سمینار ملا عباس آخون سرپرست این وزارت میگوید که وقایع از خطرات حوادث طبیعی یک امر ضروری است که از این رو تلاش دارند تا آگاهی مردم را در مورد خطرات حوادث طبیعی بالا ببرند.
داشت په افغانستان کې ډېر ډول ډول آفات دي، ډېر ډول ډول تکالیف دي، مشکلات دي، خلکو سره لاس و ګرېوان دي. د دې ټولو لپاره د ټولو ښه طریقه یې د هغوی وقایه ده.
شمس‌الدین حقیار مسئول ارتباط خارجی وزارت دولت در امور حوادث طبیعی هم میگوید بیشتر ولایات افغانستان از حوادث طبیعی از جمله سیلاب ها آسیب دیده است که همکنون نیز 22 ولایت در کشور با خطر جدی حوادث طبیعی روبرو هستند.
که دوی ولایتونه دغه چیرو سیلابو کې ډیر ځانونه چورته ورسیده او اوس هم در خطر لاندې ده. ټول وجه ته ضرورت لري چې اکثر ځایونه چکډیمونه یا و اکثر ځایونه هغه چکډیم چې دغه وب کنټرول کې.
از سوی هم ملا جانان سائق رئیس کاهش رویدادهای طبیعی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید در سال روان خورشیدی بیش از 1000 تن در اثر حوادث طبیعی در کشور کشته و بیش از 2000 تن دیگر هم زخم برداشتند.
پتول افغانستان که 1600 کس شهیدان شوی در طبیعی پیش اول عمل و تقریبا 2150 کس زخمیان پتول هواد کسی ویدی.
این در حالی است که در سال 1401 ولایت های مختلف افغانستان شاهد سیلاب ها و زمین لرزه های مرگباری بود که زیان های مالی و جانی بسیاری با شهروندان افغانستان وارد نموده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان را بیش از 28 میلیون نفر اعلام کرد. اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا امروز اعلام کرد شمار افراد نیازمند و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تا یه سال جاری به 28 میلیون و 300 هزار نفر رسیده است. اوچا در گزارش تصریح کرد تعداد افراد نیازمند در افغانستان از 18.4 میلیون نفر در اوایل سال 2021 به 24.4 میلیون نفر در سال 2022 افزایش یافته و اکنون نیز به 28.3 میلیون نفر رسیده است. این نهاد سازمان ملل تأکید کرد حدود 20 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند و از این میان 6 میلیون نفر در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا پیش بینی کرد انتظار می رود حدود 875 هزار کودک در سال 2023 از سوی تغذیه شدید و 2.3 میلیون کودک همچنین 840 هزار زن هم از سوی تغذیه متوسط رنج ببرند. این گزارش افزود اگر افغانستان وارد سومین سال خشکسالی شود وضعیت مربوط به تغذیه ممکن است تا 20% بدتر شود. کمپاین واکسین فلج کودکان یا پولیو در سراسر افغانستان راه اندازی گردید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسین کودکان از امروز برای مدت 4 روز خبر می‌دهد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید قرار است این برنامه برای 9.4 میلیون کودک واکسن پولیو و همچنین ویتامین آ تطبیق گردد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمپاین واکسینی فلج کودکان یا پولیو در سرتاسر افغانستان آغاز گردید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپاین واکسینی فلج کودکان یا پولیو امروز دوشنبه در سرتاسر این کشور خبر می‌دهد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که کمپاین مبارزه با فلج کودکان سر از امروز دوشنبه آغاز و برای 4 روز ادامه می‌داشته باشد. در این برنامه قرار است بر 9.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین پولیو تطبیق گردد.
نن دی دوشنبه ورځ چې د 13 د مارچ سره سمون خوري په ټول هیواد کې د 4 ورځې لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیون په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي.
همچنان وزارت صحت عامه در نظر دارد به خاطر بلند بردن معافیت بدن و مقاومت اطفال برای کودکان زیر 5 سال ویتامین ای نیز تطبیق شود. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید این وزارت تصمیم دارد تا و بیماری فلج کودکان در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. به گفته زمان در سال روان از کدام واقعه مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده، اما در سال گذشته در تمام افغانستان دو واقعه مثبت مشاهده شده بود. زمان
زموږ هدف دا چې د دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نور هم راښکته شي. خوشبختانه چې سږ کال موږ کومه مثبته پیښه نه لرو، البته تیر کال په ټول افغانستان کې یوازې دو مثبتې پیښې وې.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از تمام مردم، علما و خانواده ها میخواهد تا به خاطر کامیابی این برنامه ملی و سرتاسری همکاری نمایند که کودکان افغان در آینده از این بیماری خطرناک که دیگر جز دو قطره واکسین علاج ندارد نجات یابند. همچنان وزارت صحت عامه میگوید که تطبیق برنامه واکسین فلج کودکان در 3 ولایت بامیان، دایکندی و غور به دلیل سرد بودن هوا اندکی به تأخیر با اجرا گذاشته خواهد شد. این در حالی است که وزارت صحت عامه طالبان مصمم است تا به این بیماری در سرتاسر افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. این برنامه به حمایت سازمان صحی جهان راندازی شده است. قریشی، خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه‌هایش
پر. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امروز تلاش میکنیم در رابطه با مبحث اعتماد به نفس و راه‌های افزایش آن صحبت بکنیم. پس با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز. عزیزان، اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی‌های ما یکی از پایه‌های اصلی سلامت روان محسوب می‌شود. در بسیاری از مواقع کلمه اعتماد به نفس و عزت نفس به جای هم به کار برده می‌شود. اما این دو واژه از منظر روانشناسی تفاوت‌های ظریفی با یکدیگر دارند. عزت نفس بیشتر و معنی میزان ارزشمندی و احترامی است که فرد برای خود قائل است. در واقع برخی معتقدند با وجود اعتماد به نفس پایین، باز هم افراد قادرند که همچنان برای خود حرمت و احترام قائل باشند و عزت نفس خود را حفظ کنند. اما اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی هایمان است. میزان اطمینان و باور ما به خودمان حاصل عملکرد ما در موقعیت‌های مختلف زندگی است. به این شکل که اگر در زندگی تکالیف بر عهده بگیریم یا وظایف و مسئولیت‌هایی بر عهده ما گذاشته شود که در غالب اوقات قادر به انجام آن باشیم، اعتمادمان به خودمان افزایش می‌یابد. اما اگر خود را در موقعیت‌های بسیار دشوار قرار دهیم یا دیگران ما را وادار به کارهای خارج از توان بکنند، اطمینان به خود کاهش می‌یابد. یعنی خود را ناتوان از انجام تکلیف یا حل مشکل می‌بینیم. بنابراین وضعیت مطلوب برای رسیدن به اعتماد به نفس مثبت آن است که سطح دشواری تکلیف از آسان شروع شده و به تدریج دشواری آن افزایش یابد. در کنار این عوامل، حمایت و پشتیبانی اطرافیان، تشویق موفقیت‌ها، تکرار موفقیت، بازخوردی که از دیگران می‌گیریم، پذیرش شکست‌های موقتی از سوی خودمان و اطرافیان می‌تواند اعتماد به نفس را افزایش دهد. اعتماد فرد به خودش به زمان نیاز دارد و در دراز مدت شکل می‌گیرد. شایدها، اگرها و کاشها و به طور کلی تردیدهای زیاد در زندگی می‌تواند نشانه‌هایی از اعتماد به نفس پایین در فرد باشند. این افراد خود را حقیر شمرده و احساس می‌کنند مورد قبول و علاقه هیچ کس نیستند. یکی دیگر از نشانه‌های فردی که اعتماد به نفس پایین دارد این است که دائما دارد نقش بازی می‌کند، به این دلیل که می‌خواهد دیگران او را دوست داشته باشند. فرد با اعتماد به نفس پایین به شدت نیاز به تایید شدن دارد، مدام در حال غر زدن درباره تحصیل، وضعیت مالی و امثال آن است. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر هادی شکری را با هم می‌شنویم.
چه کارهایی باید انجام بدیم برای که اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ چی کارا باید بکنیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ و من این رو بهتون بگم که کسانی که اعتماد به نفسشون رو میبرند بالا، چون خیلی از مشکلات براشون حل میشه، خیلی راحت‌تر میتونن تو اجتماع شرکت بکنن و حضور پیدا بکنن و خیلی 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 پیشرفتشون سریع‌تر میشه. و اما کسی که اعتماد به نفسش پایین هستش، تا بهش میگن تو نمیتونی، سریع جا میزنه و سریع دست از اون کار میکشه. خیلی همون اینطوری هستیم. مثلا ممکنه دوستت بهت بگه تو نمیتونی در اون کار موفق بشی، تو سریع بهت برمیخوره، سریع احساس ناراحتی میکنی و کلن با خودت لج میکنی و میگی دیگه من نمیتونم موفق بشم، پس بیخیالش، این کارو کلن میذارم کنار. این مشکل برای خیلی ها پیش می. یا مثلا کسی که هدفی داره و با یک حرف دیگران کلن اون هدف رو میذاره کنار. اعتماد به نفس یک مهارته، یک کاریه که با تمرین کردن به صورت اکتسابی شما میتونید به دست بیارید. اصلا یک چیز ذاتی نیست. یک سخنران حرفه‌ای اصلا اینطوری نبوده که روز اول بتونه جلوی 2500 نفر، 3000 نفر صحبت بکنه بدون اینکه حتی یک ذره ضربان قلبش بالا بره. همه اینها مهارته و شما این مهارت‌ها رو به مرور به دست میارید. پس اگر اعتماد به نفست پایینه، نگران نباش و خیلی 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 راحت میتونی این مشکل رو حل بکنی. خب اولین نکته‌ای که میخوام بهتون آموزش بدم خیلی ساده است. برای افزایش اعتماد به نفستون یکی از مهمترین و مؤثرترین کارا میدونی چیه؟ تمرین کردنه. خیلی ساده است. کم کم یاد بگیرید که برای اینکه یک مشکلی رو حل بکنی و اعتماد به نفستون بالا بره، باید تمرین و تکرار داشته باشی. خیلی ساده است. این خیلی خیلی نکته مهمیه ها، تمرین کردن. نکته دومی که خیلی مهم هستش، صحبت کردن با خودتون در زمانهایی که اعتماد به نفستون میاد پایین. در بخش اعتماد به نفس، اگر یک موقعی اعتماد به نفست اومد پایین، میخوام با خودت صحبت بکنی، بگی که الان اعتماد به نفس من اومده پایین، الان قراره که من از مسیرم منحرف بشم با این حرفی که شنیدم، ولی من از مسیرم منحرف نمیشم و به هدفم ادامه میدم و به اون هدفی که میخوام میرسم. نکته سوم که خیلی خیلی بازم نکته مهمی هستش و یک کاری هستش که برای افزایش اعتماد به نفستون شما باید اون رو انجام بدید، کنار گذاشتن افکار منفی و افراد منفی از اطراف خودتون هستش. شما نباید انرژی منفی به خودتون بدید زمانی که میخواید یک کاری رو اجرا بکنید و باید همش به ذهنتون اون سیگنال مثبت رو بفرستید. و اگر هم میبینید افرادی در خانواده یا در دوستان یا از حالا اطراف خودتون هستن که سیگنال منفی برای شما میفرستن، دو حالت داره با اون افراد، باید به دو حالت برخورد کنید. یا اون فرد رو کلا میذاری کنار و اصلا باهاش در اون بازه زمانی که میخوای یک کاری رو انجام بدی ارتباط برقرار نمی کنی که انگیزت رو نیاره پایین، که باعث نشه که مانع از انجام اون کار برای تو بشه. و اما موضوع چهارم که خیلی خیلی مهم هستش، از کارهای کوچیک برای بالا بردن اعتماد به نفسمون استفاده کنی. من شاید برای من سخنرانی کردن خیلی 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 کار سختیه و نیاز به اعتماد به نفس خیلی زیادی داره و هنوز خودم رو اونقدر باور نکردم و هنوز نمیتونم جلوی 3000 نفر صحبت کنم. ولی برای من بخوام بیام روی مثلا نگفتن تمرکز بکنم و بخوام یاد بگیرم که در زمانهایی که نمیتونم کاری رو انجام بدم نبگم، این برای من شاید خیلی خیلی راحت تر باشه. فرق میکنه، آدما با هم دیگه فرق میکنن. ازت میخوام اون مشکلاتی که داری در بخش اعتماد به نفس، جاهایی که احساس میکنی نیاز هستش که درست بکنی و داخل گوشی، داخل نوت گوشی یا روی یک برگ کاغذ بنویس که چه چیزهایی رو میخوایی که درست بکنی، در چه موضوعاتی اعتماد به نفست پایینه، و بیا روی ساده ترینش اول تمرکز بکن، نرو روی سخت ترین، چون روی سخت ترین ممکنه همون بار اول نتونی اجرا بکنی و انگیزت رو از دست بدی. و اما نکته پنجم که خیلی مهمه اینه که خودتو خواهشاً با دیگران مقایسه نکن. اگر من دارم مثال بازم میزنم، فردی هستی یا شخصی هستی که اضافه وزن داری، یه مقداری چاقی، خودمونی بگم بهت، خب، و الان میخوای لاغر بکنی و همین موضوع چاقی باعث شده که اعتماد به نفست بیاد پایین و خیلی از کارها رو به خاطرش ول بکنی و رها بکنی، خیلی ساده دارم بهت میگم خودتو با یک آدم مثلا لاغرتر از خودت مقایسه نکن که چرا فلانی انقدر هیکلش خوبه و چرا من انقدر هیکلم بده. باید این مقایسه کردن رو کلن بذاری کنار، فقط به خودت نگاه بکنی مثل یک راه رو که فقط میتونی در انتهایی رو ببینی، درهای اطراف رو دیگه نمیتونی ببینی. از مقایسه کردن خودت با دیگران دست بردار و بدون که اگر تو بخوای قطعا میتونی موفق بشی، همانطور که خیلی از افراد دیگه موفق شدن. تو هم باید قدم به قدم بری جلو و خودتو با دیگران مقایسه نکنی و فقط از دیگران الگو بگیری. پس خودمونو از این بعد با دیگران مقایسه نمی‌کنیم. این 5 تا نکته‌ای که به شما گفتم 5 تا نکته طلایی بود برای افزایش اعتماد به نفس.
خوبان همراه، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را شنیدید. از ایشان و از شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند کمال تشکر را داریم. و اما در ادامه برنامه و شناخت اعتماد به نفس، ملاک‌های اندازه‌گیری اعتماد به نفس و روش‌های افزایش اعتماد به نفس می‌پردازیم. اعتماد به نفس یک نوع خودباوری است که در آن فرد توانایی خود را نسبت به دیگران به طرز مناسب و واقع‌بینانه ارزیابی می‌کند. افرادی که اعتماد به نفس کافی دارند در زمان تصمیم گیری کمتر از دیگران راجع به شکست خوردن نگران هستند و دائم با فکر قضاوت دیگران درباره خودشان نیستند. همانطور که گفتیم اعتماد به نفس بسته به موقعیت و مهارت مورد نظر متفاوت خواهد بود. اگر می خواهید با اعتماد به نفس خود و نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوید، لازم است بدانید که چقدر برای خودتان اهمیت قائل هستید. چقدر به خودتان می پردازید؟ تا چه میزان مهارت‌های خود را می شناسید؟ در چه مکان‌های اعتماد به نفس بالاتری دارید؟ در کنار چه افراد اعتماد به نفس بیشتری دارید؟ در چه مکان‌های بیشتر نیاز به اعتماد به نفس را در خود حس می کنید؟ حال که شناخت نسبی به اعتماد به نفس پیدا کردید، بهتر است که با راهکارهای افزایش اعتماد به نفس آشنا شوید. برای دستیابی به موفقیت لازم است قدرت تغییر داشته باشید و از حاشیه امن خود خارج شوید. اگر برای انجام کار اقدام می کنید، تمام نیروی خود را برای پیشروی در نظر بگیرید. لازم نیست به طور کامل ریسک کنید، اما لازم است از محافظه‌کاری دست بکشید و بپذیرید که گاهی برای موفق شدن باید در معرض شکست قرار بگیرید. باور داشتن به خود یکی از راهکارهایی است که در افزایش اعتماد به نفس بسیار مؤثر است. ممکن است یک ایده در نظر یک فرد تجسم گردد که تا به حال کسی به آن توجه نکرده باشد، اما به این دلیل که او از اعتماد به نفس پایین برخوردار است، این ایده یا فرضیه را بدون بررسی دقیق و لازم از نظر دور می کند. تجربه نقش مهمی در اعتماد به نفس ایفا می کند. افرادی که اعتماد به نفس ضعیف دارند نمی توانند به خود و موفقیت خود باور داشته باشند. کمتر به عمل می پردازند و در دفعات کمی نیز که دست به عمل می زنند هم با شکست روبرو می شوند. نکته ای که این افراد در شکست های خود در نظر نمی گیرند نقش مهم و اساسی تجربه است. افراد موفق در شکست خوردن های خود نکات ریز و مهم را می آموزند که به موفقیت نهایی آنها منجر می گردد. از قواعد اجتماعی به نفع خود استفاده کنید. توجه داشته باشید که معیارها و قواعد اجتماعی بی‌دلیل به وجود نیامدند و تمدن بی‌دلیل برای افراد شرایط و قوانین وضع نمی کنند. اگر برای صحبت در یک کنفرانس یا مصاحبه کاری حضور پیدا می کنید و نوع پوشش اجتماعی مورد انتظار توجه کنید، عدم توجه به این پوشش می تواند عامل مقابله اجتماع برای قبول شما باشد و در کاهش اعتماد به نفس محیطی شما تأثیر بگذارد. و بیان دیگر، متناسب لباس بپوشید. به حرکات و زبان بدن خود دقت کنید و سعی کنید مهارت‌های ارتباطی را به خوبی بیاموزید. همچنین یافتن الگو در افزایش اعتماد به نفس کمک کننده است. بنابراین برای خود یک راهنما و الگوی مهم قرار بدهید و بر اساس آن به برنامه ریزی بپردازید و نوع تفکر خود را با تصمیمات گرفته شده توسط الگو مقایسه کنید. سعی کنید خودزنی نکنید. مثلا شخصی از کار ما تعریف می کند و می گوید که سخنرانی امروز شما عالی بود. بعد در جواب می گوییم از نظر من یک خرابکاری واقعی بود. تواضع با شکست نفسی و خودزنی متفاوت است. شکست نفسی از رفتارهای منفی است که اعتماد به نفس ما را نابود می کند. یافتن لحن مناسب در برخورد با افراد و معاشرت با آنها مهم است. به این صورت که در هر موقعیت لازم است از نوع مناسب از لحن و گفتار بهره ببرید. برای این منظور ابتدا به تمرین گوش کردن و سپس مزه مزه کردن گفتار بپردازید. در این تمرینات آنچه را می آموزید به عمل در آورده و آنچه مناسب است را استفاده کنید. اغلب کسانی که اعتماد به نفس بالایی دارند به خودشان عشق می‌ورزند. برای اینکه خودتان را دوست داشته باشید همین کافی است که با این موضوع فکر کنید که شما اشرف مخلوقات و شاهکار خداوند هستید. و اما در پایان برنامه توصیه می‌شود برای رسیدن به اعتماد به نفس ابتدا برنامه‌ریزی منظم را شکل داده و سپس با دقت آن را عملی کنید. برای شروع و برنامه عملیاتی و واقعی بهتر است با فرد متخصص در ارتباط باشید. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه شما جهان سپاس و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا و کشورهای
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های امریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات امریکا در یک هفته گذشته. اذعان مقام ارشد اطلاعاتی امریکا بر اهمیت روابط باثبات با چین. سفر وزیر دفاع امریکا به منطقه. و افزایش انتقادها از جنگ طلبی قصر سفید. مقام ارشد اطلاعاتی امریکا ارزیابی کرد چین خواهان تشدید تنش با کشورش نیست و روابط باثبات با واشنگتن را ترجیح می‌دهد. آوریل هینز مدیر سازمان اطلاعات ملی امریکا روز چهارشنبه گذشته با جمعی از قانونگذاران آمریکایی گفت چین تشدید تنش با آمریکا را نخواسته و با وجود تلاش برای افزایش قدرت نظامی و اقتصادی خود در جهان معتقد است از داشتن روابط باثبات‌تر با واشنگتن سود می‌برد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در نشستی با کمیته اطلاعاتی مجلس سنای این کشور گفت ما برغم انتقادهای شدید اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین از آمریکا ارزیابی می‌کنیم که پکن هنوز معتقد است از جلوگیری از تشدید تنش و حفظ ثبات در روابطش با آمریکا بیشترین سود را می‌برد. هینز در ادامه این ارزیابی ادعا کرد چین از جنبه‌های اقتصادی، فناوری، سیاسی و نظامی به شکلی فزاینده در حال به چالش کشیدن آمریکا در سراسر جهان بوده و همچنان به عنوان اولویت یکتای آمریکا باقی می‌ماند. هینز به همراه چند مقام اطلاعاتی دیگر آمریکا با هدف ارائه یک ارزیابی سالانه جامعه اطلاعاتی این کشور از تهدیدات جهانی پیشروی واشنگتن در این جلسه حاضر شدند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا مدعی شد سخنرانی اخیر شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کنگره حزب کمونیست این کشور که در آن واشنگتن را به تلاش برای جلوگیری از ظهور پکن متهم کرد بازتاب دهنده بدبینی فزاینده در پکن بر روابط با آمریکا و نگرانی نسبت به مسیر توسعه اقتصادی داخلی چین و چالش‌های نوآوری است. او همچنین ادعا کرد رئیس جمهور چین می‌خواهد با مردم کشورش و بازیگران منطقه‌ای این پیام را منتقل کند که آمریکا مسئول هر نوع تشدید تنش‌ها در آینده است. در گزارشی که جامعه اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه گذشته درباره تهدیدات جهانی پیشروی واشنگتن منتشر کرد، ادعا شد رهبران چین به دنبال ایجاد اختلاف بین آمریکا و متحدانش هستند، اما همچنین زمانی که دستور کار پکن مناسب ببیند، اختلاف با آمریکا را کاهش می‌دهند. در این گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا ادعا شد حزب کمونیست چین به دنبال شروع سومین دور ریاست جمهوری شی جین پینگ تلاش خواهد کرد تایوان را بر سر اتحاد مجدد تحت فشار بگذارد، نفوذ آمریکا را کاهش دهد، بین واشنگتن و شرکایش اختلاف افکنی کند و هنجارهایی به نفع نظام اقتدارگرای خود ترویج دهد. همزمان رهبران چین احتمالاً فرصت‌هایی را برای کاستن از تنش‌ها با واشنگتن زمانی که این کار را برای منافعشان مناسب ببینند جستجو خواهند کرد. کین گانگ وزیر امور خارجه جدید چین هشدار داد چین و آمریکا چنانچه واشنگتن مسیر خود را تغییر ندهد و سمت نزاع و تقابل اجتناب ناپذیر می‌روند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته سفر دوره‌ای داشت به اردن، مصر، فلسطین اشغالی و عراق. با گفته منابع غربی، هدف از سفر دوره‌ای وزیر دفاع آمریکا ارائه اطمینان درباره پایبندی واشنگتن به امنیت متحدان منطقه‌ای خود در بحبوحه رقابت آمریکا با چین است. آمریکا در حال حاضر 34,000 نیروی مستقر در سراسر غرب آسیا داشته و مصر، اردن و رژیم صهیونیستی بیشترین کمک‌های نظامی را از واشنگتن دریافت می‌کنند. ضمن اینکه آمریکا حضور نظامی پررنگی با وجود پایگاه‌های نظامی متعدد در حوزه خلیج فارس دارد. حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل آمریکا درباره اهداف سفر وزیر دفاع آمریکا با کشورهای منطقه گفت:
تلاشی که آمریکا داره اینه که حضور نظامی خودش رو پررنگ بکنن و یک سیگنال نظامی مطرح بکنن. خانه تقریبا 2500 نیروی آمریکایی توی عراق هستن. فلسطین هم مدعی شده که ما به دعوت عراقی ها در این کشور هستیم و آمادگی تداوم حضور رو داریم و مایلیم که این حضور رو ادامه بدیم. خب این رو نباید نادیده گرفت، چون اتفاق تلخیست در این منطقه حضور نظامی آمریکا. و جالب اینجاست که خب مثلا بحث‌های مشارکت با عراق رو هم که میگن، صحبت از مثلا بازسازی عراق یا مثلا سرمایه گذاری در زیرساخت‌های عراق و اینها نیست، صرفا بحث همین حضور نظامی آمریکا در این کشوره و کمک به فضای سیاسی این کشور و اینکه مثلا میخوام نفوذ ایران رو کاهش بدیم. یعنی حتی خرابی‌هایی که خودشان در طول این 20 سال اعمال کردن رو هم باز نمیخوان وعده بازسازی را حتی در وعده هم مطرح نمیکنه. این حضور نظامی شاید یکی از پیام‌های مهمیه که آمریکایی‌ها دارن توی این سفر مطرح میکنن تا الان کار. حالا بعد اینکه بحث حالا سرزمین اشغالی و اینکه حالا از رژیم صهیونیستی حمایت بکنن، بحث راه حل دو کشوری اون منطقه رو بخوان مطرح بکنن، یعنی اونها حالا دیگه مسائلی است که معمولا روتین این مواضع و دولت های بایدن میگیره. ببینید یه دفترچه راهنمایی دارن تو سیاست خارجی آمریکایی ها. از شما این سناریو برای ما چون هی مشرر تکرار میشه، شاید تکراری باشه، برای بعضی از ملت ها این تکراری نیست. اگر خیلی ساده و خودمانی بخوام بگم، سیاست مدار در سیاست خارجی باید پررو باشه و از این تکرارها و این نخنما شدن نترسه، همینجوری مکرر تکرار بکنه. و آمریکایی هم همین کارو میکنن. این مواضع تکراری هست، ما همه دیگه میدونیم که الان اگر زمانی کسی تصور میکرد که گزینه نظامی رو میز بودن واقعا چه ترسناکی، الان دیگه میدونیم که اصلا آمریکایی‌ها به سمت گزینه نظامی در مورد مثلا ایران نمیتوانند بروند. تجربه عراق و افغانستان تو همین منطقه رو دیدیم، چه بیاد تجربه سوریه رو. اما به هر حال بخش عمده ای از بخش قابل توجهی یا نگم عمده بخش قابل توجهی از سیاست خارجی آمریکا روایت رسانه. در روایت رسانه این صحبت ها و این ابزاری که برای ما نخنما هست در رسانه های جریان اصلی که در خدمت ساختار سیاسی آمریکا موثره و خیلی از افکار عمومی رو فریب میده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
تولسی گابارد عضو سابق کنگره آمریکا که پیش از این عضو حزب دموکرات بوده است تصریح کرد که از حزب دموکرات انصراف داده است، زیرا باندی از جنگ افروزان بر ریاست هیلاری کلینتون بر این حزب مسلط شدند. گابارد در این خصوص گفت آنها بر پر کردن جیب‌های سروران خود در شرکت‌های اسلحه‌سازی تمرکز کردند. این در حالی است که این روند امنیت ملی و اقتصاد آینده ما را تضعیف می‌کند. گابارد تاکید کرد بایدن و جنگ افروزان از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های پرداخت کنندگان مالیات را برای حمایت از جنگ اوکراین که آمریکا و ناتو علیه روسیه آغاز کرده اختصاص دادند. موضوع بدتر این است که آنها به گونه‌ای از احتمال آغاز جنگ جهانی سوم سخن می‌گویند گویا رویدادی معمولی است. بایدن ما مردم آمریکا را به سمت پرتگاه جنگ هسته‌ای پیش می‌برد. جفری گون لاک سرمایه‌دار آمریکایی هم از منتقدان جنگ طلبی‌های حکومت آمریکا است. او گفت ما در حال هدر دادن پول و مهمات خود برای جنگ اوکراین هستیم. طبیعتاً در این شرایط توان ما برای تسلیح تایوان در مقابل چین هم کاهش یافته است و من فکر نمی‌کنم توانایی چنین کاری را داشته باشیم. اگر چنین قصدی هست پول آن را از کجا می خواهیم بیاوریم؟ ما پولی برای این کار نداریم. خودمان کسری بودجه شدید داریم. مارجری تیلور عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا هم با انتقاد از اظهار نظر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مبنی بر این که اگر اوکراین بر روسیه پیروز نشود باید دختران و پسران آمریکا با روسیه بجنگند گفت هیچ پدر و مادر آمریکایی دوست ندارد پسر یا دخترش در دفاع از اوکراین بمیرد. البته زلنسکی با این حرف ها می خواهد امریکا را به جنگ رو در رو با روسیه بکشاند. ما دیگر نباید به اوکراین پولی بدهیم. اوکراین نیاز به صلح دارد، نه جنگ. نارضایتی آمریکایی‌ها از قوانین سلاح گرم در کشورشان به سطحی بی سابقه رسیده است. نتایج نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوب نوشت بررسی‌ها حکایت از آن دارد که حدود 63% از آمریکایی‌ها از قوانین فعلی خرید و فروش، نگهداری و حمل اسلحه در کشورشان ناراضی هستند. این رقم بالاترین سطح نارضایتی شهروندان آمریکایی از قوانین سلاح گرم در 23 سال گذشته را در آمریکا نشان می‌دهد. افزایش نارضایتی آمریکایی‌ها از قوانین سلاح گرم کشورشان طبق مقاله نیوز اند ورلد ریپورت با وجود افزایش تعداد کشته‌ها و ناامیدی عمومی از قوانین و مقررات سلاح‌های گرم در آمریکا، انجمن‌ها و کارشناسان می‌گویند کمبود آگاهی نگران کننده‌ای در مورد چگونگی مقابله مؤثر با همه‌گیری خشونت با اسلحه وجود دارد. بسیاری از کارشناسان علت این امر را فقدان 2 دهه تحقیق در مورد خشونت‌های مسلحانه می‌دانند و معتقدند که عدم تحقیقات لازم درک مقیاس و ابعاد این معضل و رسیدگی مؤثر به آن را دشوار می‌کند. چنین شکاف‌های داده‌ای کار محققان و سیاستگزارانی را که وظیفه ارزیابی اثربخشی راهبردی پیشگیری از خشونت با اسلحه را دارند دشوار می‌کند. بر اساس داده‌های سازمان غیر انتفاعی بایگانی خشونت‌های مسلحانه از ابتدای جنوری تا کنون بیش از 90 تیراندازی جمعی در آمریکا اتفاق افتاده است و در این مدت بیش از 7000 نفر با سلاح گرم کشته شده‌اند. از این تعداد بیش از 3000 نفر با ضرب گلوله افراد دیگر کشته شده و بیش از 4000 نفر نیز با سلاح گرم خودکشی کرده‌اند. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که پیلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آکواریوم قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که نیلوفر پدر و مادرش از دست داده و تنها زندگی می‌کنه. او در یک کتاب فروشی کار می‌کنه. خواهرش لیلا می‌خواهد که خانه پدری را بفروشه و سهم خودش را بگیره، چرا که شوهرش جلال پیسه به کار داره و قرضدار است. نیلوفر هرچی پشت سند خانه میگرده نمیتونه سند خانه را پیدا کنه، اما خواهرش لیلا فکر میکنه او چون با فروش خانه مخالف است سند پود کرده. مامایش هم همدست خواهرش لیلا است. اونا تصمیم میگیرن تا پیدا کردن سند خانه، خانه را اجاره بدن. از همین خاطر با نیلوفر میگن که بهتر است بره با کاکاش زندگی کنه. کاکای نیلوفر تنها زندگی میکنه. او چند سالی هست که بچه جوانش از دست داده و از او به بعد افسرده شده و با کسی هم رفت و آمد نداره. نیلوفر هیچ خوش نداره که بره پیش کاکای خود، اما مجبور میشه که کار بکنه. در یکی از روزا جوان به نام تیمور به دوکان کتاب فروشی میایه و میخواه برای بچگکش کتابچه بخره. نیلوفر با او میگه که یک آکواریوم هم داره و میتونه که او را برش بده. حال با ما همراه باشید و ادامه داستانه بشنوید.
دخترم نیلوفر جان، ما تو را اینجا خواستیم و ای گپارم برات گفتم یک چیز هیره. با وکیلم گپ زدیم، باید زودتر کارهایش انجام شه بچه.
ولی ماما جان ما عجله ای ندارم.
دخترم مثل ای که تو خوش داری همه چیز پیچیده تر کنی ها.
ماما جان سوچو برالا گپ دلتانه بگوی.
بچه شم من میگم که بهتر است این سند هر چی زودتر پیدا شود.
بله.
هر جای ماندش بچم، هر جای پود کدیش زودتر بیارش. خدا رحمت کنه پدرت جمشید خانه. میگم آدم بی مبالات نبود.
بله اگه پدرم بود نمیمان که مرا از خانه بیرون کنی. آم از خانه خودم. نمیدونم که لیلا چی پیشنهادی به شما داده که برای او کار میکنین طرف او رو میگیرین.
گپ دانت بفهم نیلوفر.
ماما جان من چند بار براتون گفتم سند پیش من نیست، نمیدونم کجاست.
بسیار خوب بسیار خوب، به این کار ادامه بده ببینیم که به کجا میخوای برسی.
میبخشی ماما جان یک گپی میزنم که سرتون بد نخوره. شما بهتر است که در کار ما و لیلا جان دخالت نکنی.
خدا رحمت کنه مادرت، تو هیچ شبیه مادرت نیستی.
ها شما هم که بیادرش هستین هیچ شباهتی به خواهرتان ندارین، میفهمین؟ مادر من خیلی خوبتر از شما بود.
خو چشمم روشن چشمم روشن، گپایت نو میشنوم. گوش کن لفر، هر زمان سند پیدا شد برام خبر بده.
خویام ازی بخشش باشه، پیسه آکواریوم چقدر میشه؟
قابل نداره، خواهش میکنم. چی گفتی؟
راستش تو که سیل میکنم باید قیمتیام باشه، فکر نمیکردم اینقدر کلان باشه. حق با خودتان بود، بدون موتر نمیشه.
نه خیلی قیمتی نیست، هرچی نباشه خب قدیمی است دیگه.
در این مدت راستش بسیار خوب از این آکواریوم نگهداری کردن.
آخه این آکواریوم از پدرم است.
گفتن بله.
بله خب من جا ندارم که نگاهش کنم.
خدا رحمت کنه پدر جانتانم.
تشکر از خودتان.
خب نگفتن پیسش چقدر میشه؟
براتون گفتم که قابل خودتان نداره. راستی نگفتن که نام بچه‌تان چیست؟
نام سهراب است، عاشق ماهی است. یگان ماهی سرخم که بخرم بسیار خوش میشه.
بله حتما این کار بکنی.
خاله بدون تعارف لطفا قیمت آکواریوم بر من بگویم.
خب من که براتون گفتم قابل نداره، ولی خب حالی که اصرار میکنین 2000 افغانی.
2000 بچشم. تشکر از خودتان. حداقل خاطرم جمع شد که تانستم یک هدیه خوب، یک توفیق خوب بر سالگریش بخرم.
امیدوارم که خوشحالش کنم.
زنده باشین. حتما خوش میشم. میگم خودتان اولادم دارن؟
نه، ما ازدواج نکردیم.
خب، خیاتو پس بیغم هستم.
شاید.
خب اجازه بدین 2000 فرموده؟
بله.
اینه خدمت شما.
بازم میگم قابل نداره.